بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک رمضان و موسم بندگی. توفیقی است بحمدالله خدمت بزرگواران آیات بینات سوره مبارکه صاد رو مطرح میکنم و دیشب تا پایان آیه شماره 70 مطرح شد و از اینجا که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. از آیه 71 بحث رو آغاز کردیم خدمت عزیزان. در پایان آیه پیشین ملاحظه فرمودید بعد از اینکه از حال و هوا و گفتگوهای عالم قیامت و دوزخ به خصوص سخن به میان آمد، بازگشت به مبحث توحید شد و ما من اله الا الله الواحد القهار که پیامبر با انذار خیش و هشدار و بیدارگری به این حقیقت بزرگ اشاره می کند، به حقیقت توحیدی که خالقیت الهی را فرمود به دنبال اون ربوبیت رب السماوات و الارض و ما بینهما العزیز الغفار که توضیح دادیم و بعد جمله تکان دهنده قل هو نبع عظیم، بزرگترین و عظیمترین خبر و گزارش وجود و هستی آنیست که بازگشت آن به خداوند سبحان است و مبحث توحید. و در بعض از آیات گفتیم امّا یتساءلون عن النبع العظیم، صحبت از معاد است که نبع عظیم است، ابتدا و انتهای انسان، آغاز و فرجام هستی و وجود. انا لله و انا الیه راجعون، دو نبع عظیمی است که وجود انسان بین این دو خبر قرار دارد. خب هر مقداری که انسان ها طالب عظمت باشند باید با این گزارش و خبر متصل و مرتبط باشند، اما جای تأسف که انتم عنه معرضون، بسیاری از انسان ها از این خبر عظیم اعراض می کنند، حالا چه در شکل توحیدی آن یا مبحث ما. چرا؟ به دلیل اینکه متاسفانه به امور خرد و ناچیز و جزئی خواهم پرداخت و غفلت ها و بازداشتن های لاهیانه و لحو و لغو موجب میشه که از حقیقت روی بر میتابند و باز میگردند. به دنبال اون فرمود که آنچه را که مطرح میشود ما کان لی من علم بالملأ الاعلا، سخن از مستوای برتری است، از ملأ اعلا است، از عوالم دیگر است. فرمود من شخصا بذاتا علم به این عوالم ندارم، بلکه ان یوها الیه، به خصوص هنگامی که اذ یختصمون، در اونجا یه گفتگوهایی است که عرض میکنم، بلکه ان یوها الیه، اگر چیزی هست نیست مگر وحیی که بر من میشود بر اساس اون که من نظیر مبین و بیدارگری آشکار برای بشریت. خب میرسیم به اینجا، یک بار لحن سخن عوض میشه. از قال ربک، یادآور پیامبر هنگامی که پروردگار تو گفت برای فرشتگان که انی خالق بشرم من تین، من آفریننده و ایجاد کننده بشری از تین و گل هستم. من مقدمه ای رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز تا ورود به آیه کنیم. ملاحظه فرمودید که از آغاز این سوره مبارکه صاد و القرآن ذکر بل عجبو ورودی شد بعد از اون آیه نخستین به مبحث نبوت و رسالت و رفتارهای غیر دوستانه و خصمانه و جاهلانه ای که نسبت پیامبر مکرم اسلام مطرح شد، اتهاماتی که زده شد، نسبتهای ناروایی مانند کذب، مانند سحر نسبت پیامبر در این آیات مشاهده فرمودید. خب برای تبیین امر رسالت و نبوت پیامبر مکرم اسلام و صدق ادعای پیامبر و تأیید شخصیت ایشان حضرت پروردگار روش بسیار زیبایی را در این سوره اعمال فرمود و اون این بود که انسانها و مخاطبان قرآن رو در اون زمان و در هر زمانی به پیشینه و گذشته تاریخ ارجاع داد و به آینده پیش رو بازگرداند. یعنی دقیقاً یه بخشی رو ملاحظه فرمودید که حضرت حق برای اثبات حقانیت و صدق مدعا و اصالت شخصیت پیامبر مکرم اسلام انسانها رو برگردان به پیشینه و از 15 قوم و شخصیت یاد شد، از پیامبران پیشینی که چه رفتارهایی داشتن، چگونه از سوی خداوند آمدند، چگونه عمل کردند و کسانی که پیروان آنها بودند چه کامیابی هایی در پناه طالبانان یافتند و کسانی که مقابل پیامبران بودند آنها چگونه عمل کردند، به استقامت، صلابت، به محتوای بلند کار پیامبران الهی، به شخصیت و استوار و صبور و بردبار اونها اشاره شد و نشان داده شد که شخصیت نبی مکرم اسلام از همین دودمان و سلسله با همین افکار بلکه در سطحی فراتر و بلندتر آمده است که خاتم النبیین و مرسلین است و قطعا مسلماً کامیابی در انتظار اوست و پیروان او. خب در کنار این، بعد از این که این اشاراتی به گذشته و پیشینه شد، حضرت پروردگار آینده رو مطرح کرد که کسانی که مخالفت با پیامبران الهی کردند و با این پیامبر مخالفت می کنند، آنها که موافقت می کنند، کسانی که میان زندگی رو بدون وحی پوچ می دانند و مسیر زندگی رو از شاهراه تعالیم الهی قرار می دن، می شن متقین. اونهایی که مرزها رو زیر پا می گذارن، انفجاری عمل می کنند، سیلوار حدود رو زیر پا می گذارن که می شن تاقین، هر کدام پایانی دارن، یکی بهشتی مآب است و دیگری دوزخی مآب و توضیحات داده شد نسبت به آیند. گزارشات و صحبتها و گفتگوهای دوزخ هم انضمام کار شد و یه پرونده کاملی رو ارائه فرمود حضرت حق از آینده پیش رویی که انسانها باید در آینده به سوی آن پا بگذارن. با این گزاره به گذشته و آینده تثبیت جایگاه نبوت و رسالت نبی مکرم اسلام محقق شد و اون ضرورت، نیاز، حقیقت وجود پیامبر و آثار تعالیم او، سیر اون از گذشته تا آینده کاملا به تصویر کشیده شد. از اینجا باز هم مطلب همان است، یعنی سخن باز هم در تبیین نبی مکرم، مدعای پیامبر، تعالیم او و انجام و پایان کار ایشان خواهد بود، اما به روایت و شکل نو دیگری حضرت حق این ماجرا رو مطرح میکنند. با اون هم این که و از قال ربک، یاد آور هنگامی که گفت پروردگار تو به ملائکه و فرشتگان که انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من طین، من آفریننده بشری هستم از تین. خب مشخص است که این گزارشی که قرآن بازگو می کند نفرمود انی خالق و بشرن من تین، یعنی اسم فاعل و خالق به بشر و بعد از اون اضافه نشد به معمولش، بلکه خالقون بشرن نسب داد بعد از خودش رو، و هنگامی که اسم فاعل اضافه نمیشه به بعدش، یعنی مشخص میشه اتفاقی است که میخواهد پیش بیاید و رخ بدهد. پس خداوند سبحان قبل از این که اقدام به آفرینش این موجود و این مخلوقی که به ناس مطرح شود و به صحنه بیاید اقدامی بکند، به فرشتگان خیش اعلام داره میکنه و این خیلی مهم است، چنین چیزی در آفرینش نداریم، که حضرت پروردگار بیاید و برای اعلام حضور یه پدیده‌ای در خلقت و یه موجودی اعلان قبلی بکند و این موضوع رو در میان بگذارد با فرشتگان و کارگزاران خیش و این مخلوقات شایسته خود. خب این مشخص میشه که این موجود تافته‌ای جدا بافته است، این مقوله دیگری است، و این اعلام پیشین از یه سو حرمت و کرامتی است به شخصیت او و از سوی دیگر آماده سازی است برای فرشتگان نسبت به حضور چنین مخلوقی در عرصه خلقت و روابطی که باید فرشتگان با او داشته باشند. البته نکات دیگه هم هست که حالا انشاءالله به ضرورت عرض میکنم. خب ماجرایی که در اینجا ملاحظه می فرمایید در سور متعددی در قرآن مطرح شده است. سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه اعراف، سوره شریفه هجر، تاها، صاد، حداقل در 5 چنین ماجرایی رو مشاهده میکنید که شکل تفصیلی تر آن در سوره مبارکه بقره و بسا سوره مبارکه اعراف بعد از اون آمده است. و همینطور تاها، این 3 سوره تفصیل بیشتری در اون به خصوص سوره مبارکه بقره وجود داره. ماجرا این است که اذ قال ربک، خداوند به فرشتگان اعلام میکند. اعلام این است که اینجا تعبیری که به کار برده میشه، حضرت حق میفرماد که من بنا دارم بشری را از تین بیافرینم. صحبت از یه بشری است از تین. در سوره مبارکه بقره چه میگوید؟ میفرماد اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. تعبیر اینجا یه بشر از جنس، یعنی در اینجا این موجودی که میخواد به صحنه بیاد با سرشت و ماهیت معرفی میشه، اما در اونجا در سوره مبارکه بقره با هویت حضرت حق معرفی میکند این پدیده رو، یعنی یه جا شخص این موجود رو مطرح میکند یا جا شخصیت اون رو. به لحاظ حقیقی و حقوقی این موجود رو مطرح میکند و معرفی میکند و استهزار دارید در هر جایی که این حکایت میاد تأکید بر یه بعد این ماجرا بیشتر دیده میشه که در تمام این 5 سوره یه مجموعه پازل جامع و کامل از این حکایت میشه یافت و ترسیم کرد. خب به این شکل مطرح میشه. فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، بناست که یه خلیفه ای که این خلیفه ماهیت بشری و تینی دارد که در ادامه توضیح میدم، این رو ما بنا داریم که بیافرینیم. بعد از این اعلام حضرت پروردگار مشاهده میکنید که از سوی فرشتگان الهی مطلبی ابراز میشه و اون این است که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. خیلی این ظرائف مهمه، من بنا دارم که امشب به این نکاتی تأکید بیشتری داشته باشم و گام به گام بحث رو برسانیم به آیات شریفه. خب اینها گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا میخواهی کسی رو در زمین قرار بدی که فساد در زمین کند و خونریزی و سفاکی در زمین کند. در اینجا یه نامهربانی نسبت به فرشتگان دست میده گاهی. صاحبان قلم، نثر نویسان و نظم نویسان گاهی در شعر و نثر و ادب غیره به ساحت فرشتگان الهی گاهی گستاخی شده است. یعنی این سخن فرشتگان رو دلیل بر اعتراض اونها به کار الهی دانستن، به حال این که این سخن ناروا و غیر عالمان است. حضرت پروردگار بنا دارد که طرحی رو در آفرینش اجرا کند. به فرشتگان خیش حرمت می نهد و به اصطلاح پیش درآمدی به ذهن اونها می دهد برای این طرحی که ذات حق می خواد اجرا کند. فرشتگان در جایگاهی نیستن که اعتراض به طرح الهی داشته باشن و برنامه خداوند رو بخوان در اون یه انقلتی به تعبیر عرب ها و یه حاشیه‌ای به اون بزنن. چنین چیزی وجود ندارد. جایگاه فرشتگان آن است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اینا سبقت در خداوند ندارن در هیچ چیزی و به امر الهی عمل میکنن. هیچ نه جای اعتراض است، نه شأن فرشتگان اعتراض است، نه برنامه و طرحی که ذات حق میخواد با امر و اراده و فعل خیش اجرا کند جایی برای گفتگو دارد. یعنی حضرت حق مشاوره با فرشتگان نمی کند که اونها بخواد نظرشون، نظر اصلاحی خودشون رو نسبت به پروژه آفرینش مطرح کنند. نه، چنین چیزی نیست. پس بنابراین اصلا مقام مقام اعتراض نیست و این برداشت غلط نباید گفته بشه و منتشر بشه، بلکه ماجرا این است که فرشتگان استفسار می کنند. یعنی هنگامی که خداوند اعلام کرده است یه طرحی رو بنا دارد در وجود به این شکل پیاده کند و اجرا کند، از چون و چرای اون، از احتمالات اون، از زیر و بم آن فرشتگان یه سوالی دارن که این سوال رو مطرح میکنن و اون سوال متن همین آیه بود که خواندیم. خب حالا اینجا این پرسش مطرح شده در سوره مبارکه بقره، به تفصیل این نکته رو گفتم من که آیا فرشتگان الهی از کجا به چنین ادراکی رسیدند که احتمال می رود این موجودی که پا به وجود می گذارد اتجعل و فیها من یفسد و فیها، جنبه احتمال سوال دیگه که آیا این فساد در زمین کند، آیا خونریزی کند، آیا صفاکی و حتاکی داشته باشه. این سوال فرشتگان از کجا برخاست و این ادراک رو، این احتمال رو با چه زمینه‌ای بازگو کردند و در وجود فرشتگان ایجاد شد؟ خب پاسخ روشن است، یعنی ابتدا آن است که بالاخره بر اساس همه شواهد و ادله تجربی و ادله تشریعی و مستنداتی که ما در شریعت داریم و در ادله دینی داریم، در طی صدها سال، صدها هزار سال قبل از این ماجرا و انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند سبحان در روی زمین انسان آفریده است. موجوداتی بودند که ماورای حیوانات بودند و اینها در روی زمین زندگی میکردند، زیست میکردند و زمینی بودند و سابقه حیات اونها مشخص است. چه به لحاظ آثار به دست آمده و گزارشات طبیعی که از هستی و آفرینش استنباط شده است و در باستان شناسی و غیره، شواهد اونها، نشانه ها، فسیل ها، آثار و زندگی اونها در جای جای زمین بالاخره این کنکاش شده و احراز شده است. و از اون طرف ادله دینی هم همین رو بازگو میکنند، یعنی بارها این رو در سخنان معصومین مطرح شده است و پرسیدند که آیا قبل از حضرت آدم، آدمی که ما میگوییم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، و این ناس و این بشر روی زمین رو از یه مذکر و مؤنث میداریم، آیا پیش از اونها سابقه زمین چه بوده است؟ بارها شنیدید که فرمودن و کان قبل ابینا آدم الف آدم، الف الف آدم، هزار آدم، هزار هزار آدم، و یعنی نسل‌ها و سلسله‌هایی بودند که اینها در روی زمین زندگی کردند، دوران اونها به پایان رسید، انقراض یافتند، نسل‌های بعدی آمدند و این نسل نسلی است که الان مطرح شده است و البته این نسل هم نسل پایانی نیست و باز به دنبال این انسان و انقراض این انسان، انسان‌های دیگری خواهند آمد، موجودات دیگری خواهند آمد، بسا فراتر از این موجود و در سطحی برتر. خب این رو ما، ادله دینی ما هم بازگو می کند و هیچ استنکافی نیست، کاملا روشن و محرز است. فرشتگان با این سابقه و اون چه از اون موجودات دیده بودند که فساد در زمین دیده بودند، خونریزی ها رو دیده بودند، این سخن رو بازگو کردند. یک. دومین نکته اینه که بالاخره فرشتگان الهی در کجا هستند؟ در عالمی ورای از عالم ملک، یعنی در عالم ملکوت، نه در عالم زمین، در عالم محدود دنیا. خب خصوصیت زمین و عرض چیز اساساً به طور کلی محدودیت، یعنی خاصیت عالم ملک، خاصیت عالم ملک و ماده زمان و مکان و حد زمان و مکان است و هر پدیده‌ای در یه محدودیتی قرار دارد. بالاخره ما الان در یه مکانی هستیم و در هزاران هزار مکان نیستیم. ما الان در یه زمانی زندگی میکنیم، یه زمانی رو همین لحظه داریم میگذرونیم که در زمان قبل از آن و زمان بعد از آن نیستیم. انسان یه موجودی است محدود به دلیل اینکه عالم زندگی ما عزیزان یه عالم محدودی است. شما تصور بفرمایید الان میزان و زاویه و میدان دید ما بر اساس فاصله کانونی مشخص است. دیگه نمیتونیم ما راست چپ پشت سر رو ببینیم. ما نمیتونیم آن سوی دیوار رو ببینیم. باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد، باید باز کنند پنجره ها را تا نسیم بیاید و ببینیم، و الا نمیتوانیم ببینیم، مشاهده کنیم و مواجه بشیم با خیلی از مسائل. خب بسیار خوب، اما در عالم ماورای این عالم ملک این گونه نیست. در این عالم محدودیت هاست. در عالم ملکوت خیر، اونجا دیدن از یک سو نیست. در اون عالم تمام این حجاب ها ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جامع جهان نما بکند. اونجا نظاره انسان یک سویه نیست، بلکه علل ارائه که ینظرون، همه سو رو میبیند انسان. از 360 درجه دید دارند انسان ها، شنوایی دارند، بینایی دارند، دیدار دارند، ادراک دارند. حد زمان برداشته میشه، حد مکان برداشته میشه پس از این عالم، و در عالم ملکوت ماجرا چیز دیگری است و محدودیت ها وجود نداره. اما در عالم ملک که این محدودیت ها وجود داره، برای رسیدن به جای جای امکانات این عالم زمینی و ملک منازعات وجود داره. بالاخره شما از این صندلیی که بنده الان اینجا نشستم در خدمت قرآن کریم و محضر شما بزرگواران اگر بگیریم روی این صندلی یه نفر میتونه بنشینه و این مطالب را الان بازگو کند. دیگه روی این صندلی جا برای دو نفر نیست و قطعا یه مسائلی طی شده است در میان انسانها که یه نفر اینجا نشسته است. حالا این رو در نظر بگیرید با همه کرسی ها و منصب ها در روی زمین و موقعیت ها. 210 کشور در روی زمین داریم، 210 رئیس جمهور و پادشاه دارن، اما 210 نفرند. از میان 7 میلیارد 210 نفر بر تخت ریاست جمهوری در کشورهای دنیا تکیه زدن. چه رقابت هایی برای رسیدن به اون تخت و صندلی دست داده است. تو پارلمان های دنیا این گونه است. بالاخره تعداد نمایندگانی در یک کشور هستن، نمیدانم در اعداد کم اون رو بگین، 300 نفر رو بگین، 400 نفر رو بگین، تا که این تعداد این صندلی های پارلمان مشخصه. برای رسیدن و احراز اون باید چقدر رقابت کنن تا خودشون رو به این صندلی ها برسن. این عینک یه مالک داره که به چشم، این میز یه مالک داره استفاده میکنه، خانه یه مالک داره که صاحب آن است. تمام امکانات دنیا یه محدودیتی دارد که انسان‌ها برای رسیدن به این امکانات با هم چه میکنن؟ رقابت میکنن، منازعه میکنن، گاه درگیر میشن، پنجه میندازن، گاه به فساد کشیده میشه رفتار اونها، به مسائل دیگه منتهی میشه. فرشتگان الهی با علم به تفاوت بین عالم ملکوت و ملک دانستن که در این دنیا این منازعات هست و از دل اون فساد و تباهی و بعد بسا جنایات و مسائل دیگر هم برون میاد که این مقتضا و محدودیت زمین چنین اقتضا میکند. با این پیش فرض موضوع خودشون رو مطرح کردن و این پرسش خودشون. اما بسیار زیبا حضرت پروردگار هیچ به فرشتگان الهی نفرمود ذات احدیت که نباید بپرسن یا پرسیدن اشتباه است، چون باید میپرسیدن. استفسار اونها دقیق دانستن ابواب و جوانب این موضوع بود، به جا و حق آنان که آگاهانه بدونند و مطلع باشن از برنامه ذات الهی که چه پیش می آید. اما پاسخی که داده شد هم ابهام فرشتگان رو رفع کرد، هم چه حقیقت بزرگی رو آشکار کرد. و پاسخ این بود که انی اعلمو ما لا تعلمون، من فرشتگان می دانم در این خلقت و در این کاروبار امریست که شما مطلع از آن نیستید. یعنی خداوند سبحان پاسخ رو با ماده علم داد، یعنی اینکه این پروژه و این طرحی که در دست اجراست و اجرا خواهد شد پشتوانه عالمانه و حکیمانه دارد. فرشتگان دانستند که این طرح و برنامه مبتنی بر علم و حکمت الهی است و این خیلی مهم است عزیزان. وقتی پروژه‌ای میخواد اجرا بشه، طرحی میخواد پیش بیاد، خدا نکند که خلق الساعه باشد بدون محاسبه و بدون پیشبینی و بدون پشتوانه و مستندات علمی بخواد یه مرتبه یه طرحی یه فکری گل کند و اجرا شود و مطرح شود. معلوم است که پایان چنین چیزی چیست و کجاست. فرشتگان الهی دانستن که حضرت احدیت با تمام علم و حکمت اراده چنین آفرینشی رو و پدیداری چنین موجودی رو دارد. انی اعلم و ما لا تعلمون، کار آغاز شد با این اعلام عمومی در وجود و این پیش درآمدی که برای حضور این پدیده وجود دارد. آفرینش آغاز شد و خداوند سبحان خلقت این پدیده رو رقم زد. خب خلقت رقم خورد. حالا چون لازم این قسمت رو بگم، این جمله رو هم بگم، بعد برمیگردیم به بقیه آیات. شکل گرفت این پدیده، همانی که الان خواهم گفت و توضیح میدم. اینجا شکل و وجود این موجود محقق شد و خداوند سبحان کار رو با اون آغاز کرد. و علمه، دیگه اینها ادامه همون پیشفرض ذهنی و ادراکی است که فرشتگان الهی داشتن و داره کار تکمیل میشه و جواب کامل میشه. و علم آدم الاسماء کلها، خداوند اولین نکته‌ای که در مورد این موجود مطرح کرد و اولین اتفاقی که در حق او میافتند آن است که و علم، خداوند آموخت، اولین معلم و او اولین متعلم این انسان و این موجود، این مخلوق، این خلیفه. علم، علم آدم الاسماء کلها، اولا اینکه آموخت، مشخص شد که اولین ویژگی این موجود و اولین شاخصه مخلوقی به نام خلیفه با جایگاه خلیفه و قائم مقام الهی در آفرینش، اولین نکته وجودی او علم، تعلیم و تعلم است. اگر به مقام خلافت میرسد از علم و تعلیم میرسد، اگر از فساد بیرون میاد از تعلیم و تعلم بیرون میاد، اگر از سفک و خونریزی بیرون میاد و فاصله میگیرد با علم و تعلیم و تعلم برون میآید. که اگر از تعلیم و تربیت، از تعلیم و تعلم این پدیده فاصله بگیرد، این موجود از مقام خلیفت اللهی فاصله گرفته است و نتیجه آن می شود که به سوی فساد و تباهی میل و سوق می کند. همون روز نخست خداوند تکلیف رو برای این انسان و برای این موجود روشن کرد و علم آدم الاسماء کلها. بسیار علم آدم الاسماء کلها، آموخت. اون تا چی آموخت؟ اسماء را، همه اسماء را به این خلیفه‌ای که می‌خواهد در زمین بیاد و این جایگاه رو احساس کند و این مقام رو دارد، که این اطلاع رسانی قبل از قدوم او پلاکارت ها زده شده است و خوش آمدگویی گفته شده است و پیشبینی شده است و اعلام ها رسیده است. علم اسماء، تمام اسماء رو به اون داد. این چه علم اسمایی است که به او داد؟ آیا مراد این است که خداوند سبحان نام اشیاء و پدیده های هستی رو به این موجود و به این خلیفه و این آدم آموخت؟ یعنی خداوند به او گفت که این میکروفون است، این عینک است، این میز است، این لیوان است، این آب است، این در است، این دیوار است؟ یعنی حضرت پروردگار یه مجموعه لغت نفیس عمیق گسترده رو فراتر از ده خدا رو به آدم آموزش داد، یه چیزی گسترده تر از اون چاپهای اصلی آکسفورد رو به آدم، وبستر رو، معین رو به آدم آموزش داد. مثلا فرض بفرمایید، خب چه خاصیتی در این جهت وجود دارد که این خلیفه اگر بداند که این میز است یا این قلم است یا این ساعت است یا این دفتر است یا این کامپیوتر است، بعد موجب میشه که خلیفه بشه؟ اگر کسی یه فرهنگ لغت رو کامل حفظ کند میشه خلیفه خدا؟ بعد از فساد دوری میکند؟ بعد از خونریزی فاصله میگیرد؟ خیر، مشخصه که این آموزش، آموزش نامها نبود، اسامی نامها نبود، بلکه اسامی حقایق بود، بلکه ماهیت حقایق وجود رو خداوند، چهره حقیقتهای خلقت و آفرینش رو برای چنین انسانی که میخواهد به مقام خلافت الهی برسد و چنین جایگاهی رو در زمین پیدا کند و بالاخره اجتناب و دوری از فساد داشته باشد و به سوی صلاح حرکت کند و هیچ تباهی در کار او نباشد، باید با حقایقی که در این هستی و وجود با اون سر و کار دارد، با بنمایه اون به شکل ژرف آشنا باشد. لذا خداوند حقیقت دنیا را، ماهیت زندگی دنیا را، ماهیت زیبایی ها و زشتی هایی که در دنیا متصور است، آنچرا که انسان درگیر با آن است، حقیقت اخلاق را، حقیقت حسد را، کبر را، نبوت را، ولایت را، شجاعت را، شهامت را، شهادت را، همه حقایق هستی رو، اون ماهیت حقایق وجود، عین متن و باطن اون رو خداوند سبحان به این خلیفه خیش آموزش داد. همانی که سنت شد که همه خلفای الهی با چنین حقیقتی آشنا بشند و ارائه ملکوت بشند و ببینند رازهای نهفته خلقت رو، تا بتونن به اون مسئولیت اصلی خیش واقف و آگاه باشند. خب، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، دیگه من این قسمت رو خلاصه عرض میکنم که خواهیم گفت باز، و اونگاه حضرت پروردگار مجموعه ای و شمه ای از این آگاهی ها رو بر فرشتگان خیش عرضه کرد، که آیا اونها هم میدانند که این حقایق چیست؟ اما این حقایق به حدی گسترده و عمیق بود که فرشتگان به اون حد نرسیده بودند که آگاه به اون باشن. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما تا این قسمت خوندیم، اما این فصلها، این بخشهای کتاب حقیقت وجود را ما آموزش ندیدیم. پروردگارا خطاب رسید آدم، انبئهم، نفرمود علمهم، آموزش به اینها بده، انبئهم، یه گزارشی به اینها بده در اون حدی که میتوانند دریابند. و آدم یه گزارشی رو برای فرشتگان الهی گفت، با اونجا خطاب رسید از سوی حضرت پروردگار، اسجدوا. برای این مخلوق سجده کنید. حالا اینجا دقت بفرمایید، اولا از آغاز که از قال ربک للملائکه، آیا اینکه خداوند به فرشتگان گفت مراد یعنی همه فرشتگان، تمام ملائکه الهی؟ خیر، تعداد فرشتگان الهی را نمیتوان شمارد عزیزان. تعبیر امیرالمومنین اینه، ملعهن نه اتوارن من الملائکه، در تمام عوالم دیگر خداوند مملوف کرده است مجموعه اون رو از فرشتگان و ملائکه الهی. بخشی از این فرشتگان در رابطه با انسانن، بخشی از اینها در رابطه با حیات بشری هستند به لحاظ تکوین و به لحاظ تشریع، و بسیاری از این فرشتگان الهی دخلی به وجود انسان ندارن. من مایلم که ببینید این رو وجود مبارک امیرالمومنین در خطبه نخستین نهج البلاغه که شرح اون در فروغ حکمت نوشته شده است، امام میفهمد که منهم سجودون لا یرکعون، در میان فرشتگان گاه فرشتگانی هستند که تمام وجود و هستی آنها به سجود میگذرد، مفهوم رکوع را نمیدانند، فقط با حقیقت سجود آشنا هستند و ساجدانند. البته ما نمیفهمیم درک این استغراق در سجود رو. ولایر و رکوع اون لا ینتسبون، و گروهی از فرشتگان در مرتبه رکوع اند و اینها ایستاده نیستند. اما و صافون لا یتزایلون، گروهی اینها پای جفت و صف کرده بدون هیچ تعلل و آماده، و مسبحون لا یسمعون، تسبیح کنان و بدون خستگی. و باز ادامه میدند، ادامه منهم امنا علا وحی، گروهی بر امر تشریع و وحی، و السنتون الى رسوله، اینا زبانهایی هستند که گویا رسولانی هستند، زبانهایی هستند برای پیامبران الهی. و من هم الحفظل عباده، گروهی در امر انسانها و حفظ انسانها. و گروه و من هم ثابتت فی الارضین سفلا اقدامهم، گروهی در زمینهای نهایی و فرو رفته، گروهی والمارقت من السماء العلیا اعناقهم، در آسمانهای فراتر. و همینطور و همینطور حضرت پروردگار مقامات و مراتب فرشتگان رو مطرح میکنند. بسیاری از این فرشتگان اصلا در جریان خلقت آدم نبودند و نیستند و نخواهند بود تا ازل، از ازل تا ابد. اینا مستغرق در مسئولیت ها و حالهای خودشونن که ما درک اون نمی کنیم عزیزان، در یه عوالم دیگری هن ورای اون عوامل این که ما میشناسیم. اینا فرو رفته در باب دیگه اند و کار دیگه ای ندارن. تنوع هست، این جمله رو عرض میکنم، بانوی بزرگواری رو در اسلام میشناسید، فرزند وجود نازنین حضرت سید الشهدا که در کربلا هم نام او برده میشود گاهی، سکینه بنت الحسین یا سکینه بنت الحسین. این که کدام تلفظ بشه، هر دو تلفظ شده است. شاید فعیله در این وزنها مقبولتر واقع میشه بر زبان عرب، یعنی سکینه. ایشان بانوی بزرگواری بودند که شاید ما کمتر از اون بدانیم. خواستگاران به خواستگاری ایشان اومدند. حضرت فرمودند که نمیتواند این همسر خوبی برای شما باشد، به بعضی از خواستگاران، یعنی اون خواسته های شما رو تأمین نمی کنه. خب با شناختی که حضرت به این افراد دارن. بعد فرمودن چرا؟ امام فرمودن انها مستقرقتون فی ذات الله. شگفت، این دختر و این بانو فرو رفته در ذات الهی است، استقراق در ذات، نیست در اون عوالمی که شما انتظار دارید که خورشت بادمجان درست کند یا چه بکند. ایشان در یه استقراق در ذات. باید درک کنید شخصیت اون رو که بتوانید با اون زندگی کنید. مستقرقتون فی ذات الله، خیلی حرف بزرگی است. برای همینه که اون بیت رو داریم که سید شهدا گاهی قسم میخوردن که به خدا قسم مننی لأحب بدارن تکون و به سکینت و سکینت و بر رباب، به خدا قسم من اون خونه ای رو دوست دارم که تو اون خونه سکینه و رباب باشه. و این گونه اشتیاق خودشون رو به این بانوی بزرگوار و فرزندشون ابراز می‌کردن. خب گاهی بعضی از این فرشتگان چنان استغراق در تسبیح و سجودشون و غیره دارن که اصلاً نمی‌دانن هیچ اطلاعی از ماورای این عوالم و انسان و وجود انسان و غیره ندارن. لذا طبعاً اون ملائکه‌ای رو که مربوط به این بابند مربوط به عالم وجود و انسان ها هستند در این جهت، چه به لحاظ تکوین و تشریع اینها مورد خطاب الهی بودند و از قال ربک للملائکه این تمام ملائکه نیست. خب وقتی کار به اینجا کشید و این جایگاه به اصطلاح این موجود مشخص و روشن شد، بعد به همون فرشتگانی که در جریان بودند خطاب رسید که از جدول آدم، حالا برای این موجود و آدم سجده کنی. خب اینجا دقت بفرمایید، من دارم مقدمات رو میگم که دیگه ورود با آیات کنیم روانتر پیش میریم. ببینید این سجده یعنی چه. وقتی که این بحث مطرح میشه، باز برید صفحات بعض از کتاب ها رو ورق بزنید، ببینید توجیه و که توجیه فرشتگان چطور بوده است و قبلشون کجا بوده است و سر سجده کجا فرود آوردن. جان برادر، فرشتگان پیشانی ندارن و خاک هم در اونجا نبود که پیشانی بر خاک بگذارن که اسمش سجده باشه. اصلا این موضوع منتفی بوده. اصلا معنای سجود فرشتگان این معنای نیست که وضع الجمع علی الارض، ما پیشانی بر زمین میگذاریم بعد بگیم آه سجده برای خداست یا برای غیر خداست، دوایی اون چیست و دنبال این مباحث باشیم. نه، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، تمام آفرینش سجده برای خدا میکنن. یعنی چه؟ اگر خورشید داره سجده میکنه برای خدا، اگر تمام کیهان و کهکشان سجده برای خدا میکنن، اگر تمام برگ درختان سجده برای خدا میکنن، اگر هر بلبلی که بر شاخسار میخواند سجده برای خدا میکند بر اساس صریح قرآن کریم، یعنی چه؟ یعنی تمام خاضع و فرمانبردار و تسلیم حضرت احدیت. آنچه در اینجا مطرح شد این بود، خداوند بعد از نشان دادن برتری آدم و جایگاهی که جناب آدم و این خلیفه با شأنیت خلافت در وجود پیدا کرد، به فرشتگان گفت حال وقت آن است که فرمانبردار او باشید، برتری اون رو قبول کنید، از او فرمان ببرید. ان الملائکه لا خدامونا باشد، فرشتگان خادمان ما هستند. به تعبیر اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، کسی که مقام خلافت میرسه این چیرگی رو باید داشته باشد، باید او برود اما جبرئیل بگوید لو دنوت و قدر ان ملتن احترقت اجنهتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، دیگه نمیتونه جلوتر بره. خب اینها مأمور شدن به این که بپذیرن و فرمانبرداری کنن، تسلیم کنن و تواضع نسبت به این و برتری اون رو بر خودشون به دلیل جایگاه و رتبه علمی که احراز کرده است و به این مقام بلند رسیده است بپذیرن. پذیرفتند فرشتگان الهی، اما یکی نپذیرفت. در میان این فرشتگان یه موجودی بود، یه کسی بود که حالا اسمش رو ابلیس میگوید قرآن، الا ابلیس ابا و استکبر، نپذیرفت. مطلبی که در توجیه برتری و علت برتری آدم به همه فرشتگان گفته شد، به ابلیس هم گفته شد. در میان همگان بود و اونچرا که خداوند استدلال کرد، آنچه را که خداوند نشان داد و اثبات کرد در عمل برای برتری آدم، برای اون هم ثابت شد اما نپذیرفت. استنکاف کرد، سرپیچی کرد، نه به دلیل ضعف دلیل، نه به خاطر ضعف محتوا، نه در حدی که همگان پذیرفتند، همگان قبول کردند. تمام فرشتگان فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه اونهایی که باید سجده می‌کردند، یعنی همه اونهایی که امر شده بودند، همه سجده کردند، مطلب تمام بود. اما این یکی نپذیرفت. پس این نه به دلیل اینکه نرسید دلیل به او یا دلیل کافی نبود، بلیغ و رسا نبود دلیل، نه، بلکه ماجرا چیز دیگری بود، بلکه به تعبیر امیرالمومنین اون عصبیت و حمیت و همانی که قرآن تعبیر به کبر و استکبار می کند در درون او جوشید و رخصت پذیرش توفق و فرمانبرداری رو نداد، گفت که انا خیرو، یکی من یکی تو، و نمیپذیریم بلکه من فراتر و بالاخره ما سابقه 6000 ساله داریم و موقعیت بالاتری داریم، و نپذیرفت و سجده نکرد. خب من تا اینجا قدم به قدم اومدم جلو، حالا میخوام عرض کنم آنچه را که خداوند سبحان در این ماجرا مطرح میکند عزیزان، نه یک بار دو بار بلکه فزونتر از 5 بار در قرآن بازگو میکند، همان قصه ایست که همه پیامبران الهی با آن مواجه بودند. یعنی در قالب آدم، خلیفت الله، ابلیس، فرشتگان و آنچه رخ میده، حضرت پروردگار سرمشق حضور تمام خلفاء خودش در زمین، تمام بندگان شایسته خودش رو در زمین رقم میزنند، با همه پیشبینی ها و آسیب ها و احتمالات و با همه پایان متصوری که برای آن دست میدهند. و راز تکرار و گفتن و تأکید بر این ماجرا اینه که همین ماجرا کافی است. یعنی همین نکته رو و همین حکایت قرآن رو ما بدانیم و عمیقا درک کنیم، بس برای دریافت شیوه درست زندگی، سبک زندگی و چرایی بودن و پایان کار انسان چیست و کجاست. همین حکایت کفایت میکنه. وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آمده است در سرزمین مکه، خلیفه الهی است، دعوت خودش را آغاز کرده است و علم آدم الاسماء کلها، فراتر از اون و علم کما لم تکن تعلم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کار خودش را شروع کرده است. حالا میاد و این مطالب رو بازگو می کند، شواهد و ادله همه از سوی خداوند مهیا، میاد بازگو می کند دعوا و مدعای خودش رو و آنچه را که خدا به او داده عرضه می کنه. می شنوند سخن اون رو همگان، گروه بسیاری، علی ابن ابی طالب ها، سلمان، ابیذر، مقداد، بلال، که سر تسلیم فرود میاد، میپذیرن که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این خلیفه الهی اولویت به اونها داره، ولایت به اونها داره، میپذیرن اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت اون رو، فرمان برداری از او رو، ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه شدن اون رو پی اون رو گرفتن و از این مسیر متصل شدن به مقام شامخه تربیت الهی و اتصاف و اتصال به مقام پیروی از خلاوت خداوند سبحان و قرب جوار الهی رو. اما بعضی ها ابا و استکبر، اما گروهی نمیپذیرن، ابلیس نمیپذیرن. همون دلیل گفته میشه که ابوذر میشنود و علی ابن ابی طالب میشنود، همان را ابو جهل میشنود و ابو لهب، اما تبت یدا ابی لهب و تب میشه، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. با یه تعلیم، با یه سخن و محتوا، با یه شخصیت و حقیقت، اما میجوشد و میجنبد عصبیت و کبر در وجود ابو جهل و ابو لهب و دیگران که استنکاف میکنن و اعلام جنگ میکنن، اعلام مقابله میکنن. لآتینهم من بین ایدیهم، از همه طرف میایم، راست میایم، چپ میایم، از همه طرف مقابله میکنیم، با خودت، با فکرت، با مکتبت، با آوردت، با پیروانت، که دودمان شما رو به زیر بکشیم و از میان ببریم و شما رو به ضلالت و به سقوط و انحطاط بکشیم. یعنی دقیقاً تمام اون صحنه‌ای که خداوند در آغاز آفرینش داره بازگو میکنه مشخص میشه. همون کاری که با آدم شده است، خلیفه بعدی و خلفای قبلی و خلفای بعدی هم عمل میکنن. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سرلوحه کارشو چی قرار میده این پیامبر؟ تعلیم و تربیت، مانند موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آدم. این داستان همان داستان و همان حکایت است در ابعاد قویتر و جدیتر و گسترده ترشون. پس وقتی که دانستیم ریزکاری های این ماجرا، همه چی رو فهمیدیم و کاملا برای ما روشن. حالا اجازه بفرمایید که این رو من ریزترشم بکنم، یه قسمت رو بگم دیگه برگردم و بخشیدی از آیه رو مقداری که فرصت داریم امشب عرض کنم خدمت دوستان عزیز. نه تنها ماجرا این است عزیزان که حکایت آدم حکایت همه 124 هزار پیامبر الهی، 313 رسول، 5 اولوالعزم و برجسته ترین انسان ها محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه است، بلکه حکایت تک تک انسان هاست، تک تک ما انسان هاست. خب استعذار دارید، یه اصطلاحی رو داریم ما در حکمت که این بحث مطرح میشه و این رو البته منتسب بازگشت اون به سخن امیرالمومنین است دیگه، امام علی است دیگه. ما یه اصطلاحی داریم به نام عالم کبیر، یعنی تمام کائنات و هستی رو میگیم عالم کبیر، در جهان بیرون همه اینها میشن عالم کبیر. در قبال این اصطلاح عالم کبیر، عالمی داریم به نام عالم صغیر. عالم صغیر چیست؟ اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. امام فرمود تو گمان میکنی تو جرم صغیری، بلکه تمام این عالم اکبر در وجود توست. ما عالم صغیریم عزیزان، یعنی تمام عالم کبیر فشرده شده است، فشرده شده است، فشرده شده است در وجود انسان گرد آمد. لذا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، جلوه خدا یا در عالم کبیر است یا در عالم صغیر است، یا در جان یا در جهان. توجه فرمودید؟ خب حالا آنچه در عالم کبیر رخ میده و وجود داره به عینه در عالم صغیر نقش میبنده و شکل و شمایل اون رو میتوان یافت و حکایت اون رو و داستان اون رو جست و به حقیقت رسید. یعنی دقیقاً اینکه خداوند خلیفه ای رو قرار داد در عالم کبیر، در عالم جان خداوند خلیفه و نماینده و قائم مقامی را فرستاد، پذیرفته شد یا استنکاف شد یا پذیرفته نشد. در عالم درون و در جان تک تک ما عزیزان، قصه خلقت حضرت آدم با جانشینی و جایگزینی و قرار دادن نیرو و توانی محقق می شود به نام قوه عقل و عاقله. عقل در وجود انسان خلیفه الهی و نماینده خداوند است. حجت برودی عقل، حجت درونی پیامبران و اون خلفا از آدم تا خاتم، عقل پیامبر درونی انسان و خلیفه الهی در وجود ماست، نماینده خدا. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل عامل اصلی است که انسان رو به تقرب خداوند میرساند و تمام مقامات آینده رو برای انسان کسب میکند. البته مراد از عقل نه عقل کاسب کارانه خرید و فروش سوداگری سود و زیان جزئی مکسبی معیشتی، بلکه مراد عقلی است که خیر و شر، حسن و قبح، ثواب و عقاب، ملاک درک این کلیات است و تحلیل کلی وجود و هستی از این عقل برمیخیزد. این نماینده خدا در وجود ماست. در مقابل این عقل، خب حالا تمام اجزای وجود ما میپذیرند فرمان این عقل رو هنگامی که توصیه های خودش رو مطرح میکنه، حکم صادر میکنه و بیان میکند، اما در وجود انسان یک بار نهیبی برمیخیزد. همان گونه که در عالم برون در قبال حجت الهی و خلیفه الهی ابلیس و شیطان قد علم کرد و شیاطین، در جان و در عالم صغیر هم ابلیس قد علم می کند. حالا ابلیس درون ما در تقابل با اون عالم کبیر چیست؟ قوه واهمه به پشتوانه نفس اماره. در وجود انسان میشه ابلیس درون ما. و دیگه قصه زندگی ما هر لحظه قصه خلقت آدم است عزیزان. یعنی هر صبح که از خواب برمیخیزیم، ما با از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه و اسجد للملائکه الا ابلیس ابا و استکبر، تا شب طی میکنیم، تا شب داریم این ماجرا در وجود ما دم به دم مطرح میشه و زنده میشه. و این تقابل بین آدم و ابلیس، بین قوه عاقله ما و نفس ناطقه ما و نفس مطمئنه ما، و بین این نفس اماره و قوه واهمه، آن به آن در حال تزاحم و درگیری است. و ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. هر چه این عقل میگه در وجود ما در تقابلش انقلت میکند این قوه وهم و میخواد تخریب و مخدوشش کنه. برید اون روایت جنود العقل اول جهل امام صادق علیه السلام در کافی مستطاب ببینید، 75 لشکر عقل، 75 لشکر جهل رو امام مطرح میکنن. دو جنودی که در وجود انسان دم به دم در حال مقابله و نبرد در میان با هم، و میشه ماجرای خلقت آدم و ماجرای خلقت ابلیس در جان و وجود انسان و تقابل این دو در هستی آدمی. پس ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف هست بزرگواران، خانم ها و آیان، که خداوند اهتمام به یاد و ذکر پیوسته این ماجرا در کلام خیش دارد. من هنوز اگر بخوام ادامه بدم باید بگم، اما اجازه بدید برم سراغ آیه و از آیه باز ادامه مطالب رو پیگیری کنیم. اذ قال ربک للملائکه، یادآور هنگامی که خدای تو گفت به فرشتگان، انی خالق بشرا من طین. خب ملاحظه فرمود اینجا فهمد بشرا، اونجا فرمود خلیفه، یا تعابیر دیگری که داریم وقتی در قرآن بارها اشاره کردیم کلمه بشر رو میبینیم، از یه بعد دیگر این مخلوق سخن به میان میاد. بشر از ماده بشره میآید، این موجودی که بعد جسمانی او هم بخشی از حقیقت وجودی اوست. خب انسان یه ترکیبی است که آدمی زاده طرف معجون است، و از فرشته سرشته و از حیوان انسان یه موجود ترکیبی است، یه بخش اون الویس یه بخش اون سفلیس، جسم جان، این دو با هم ترکیب میشه. بعد جسمی ما هنگامی که مد نظر است بشر گفته میشه به انسان، چون بشره دارد، پوست صاف، و در این حال خود این هم یه جذابیتی دارد، یه زیبایی دارد و مثل حیوانات نیز کرک و پشم و مو نپوشونده، و بالاخره این صورت ما اگر این پیشانو بنا بود که مثلا شامپانزه گونه باشد، مثلا این موها و پشم ها باشه، خب بالاخره نمیشد اون موجودی که خداوند اراده کرده است و ساخته است، چیز دیگری میشد دیگه، این نمیشد. بشر تعبیر میشه به دلیل این جهت. البته استعذار دارید، وقتی که کلمه انسان میاد هر دو بعد است، و بعد جان و روح غالبه، یعنی اون بعد تعلیم و تربیت متوجه چی میشه؟ کلمه و لفظ انسان به عنوان انسان میشه. انی خالق بشرا من تین، از گل. خب تین یعنی چه؟ یعنی ترکیبی از آب و خاک. لذا گاهی قرآن فرماد ما انسان را از آب آفریدیم، گاهی میفرماد از خاک آفریدیم، من تراب آفریدیم، اینجا میفهمد از گل آفریدیم، گاهی میفهمد تین لازب، گل چسبنده، گاهی میگوید گل بدرنگ بدبو، همه مسنون، گاهی هم میگوید گل حرارت دیده، سلسال کلفخار. ماجرا چیست؟ خیلی سریع عرض میکنم. خاک، آب، بالاخره به خودی خود عامل حیات، خاک هم سرمنشه حیات. خب تمام عناصر درون خاک، مغذی ها درون خاک، ریز مغذی ها درون خاک، و همه چیز از خاک برمیاد، رویش از خاک است دیگه. بالاخره به خاک می سپاریم این دانه رو، و از هر تخم برخاست 70 تخم و این رویش میاد. اما اگر آمدیم این خاک رو با آب مخلوط کردیم به حدی که خاصیت مغذی خاک رو گرفتیم، یعنی گلی شد که دیگه اون قوه فعالیت مولکول های خاک رو از اون گرفت، که این اتفاق در کشاورزی میفته دیگه، وقتی زمین اون قرقابی میشه به گونه ای که گل میشه، دیگه قابلیت رویش رو نمیده تا فرصت ها بگذرد، خوش بشه، تجدید بشه، گلزدایی بشه، تا بتوند زمین باز مجدد رویش خودش رو داشته باشد. خب حالا این گل وقتی که لگد میشه باز اون خاصیت کمتر میشه. حالا اگر این گل مدتی زیر آب بیشتر بود، متعفن شد، رنگ اون برگشت به تعبیر ما لجن شد، حالا آب به کناری رفت، خورشید تابید بر این لجن، خشک شد، تناس بس خشکیده شد، شد سلسال که پارو میذارید سله تکان میخورد، ترخ ترخ صدا میکند، و اونقدر خوش شد که مانند سوفال شد، شد فخار. فخار به آجر میگن، آجر پخته میگن فخار، فخار یعنی آجر پس، کوره پس، توجه دارید؟ خب خداوند اشاره میکند ما این انسان رو از گل آفریدیم، اینجا رو گل تایید میکند با همه مراحل بعدی، یعنی از ماده‌ای که خاصیت حیات در اون نبود. اگر شرافتی برای این انسان هست، نه به خاطر ماده شکل گرفتن جسم اوست، بلکه شرافت انسان این است که این آدمی فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی، چون این انسان نی وجود آدمی به لب ذات اهدیت قرار گرفته است، و خدا در او دمیده است، ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. پس این به لحاظ این جسم نظام میگه تین، و خود تین میدونید اصلا گل یکی از محرماتی که در اسلام خوردن اون حرامه گله. حالا بالاخره یه خاکی اگر وقتی رفت تو دهن انسان کمی مزه کرد این کار حرام انجام نده، اما گل حرام خوردنش، و حرمت داره خوردن گل اصلا به طور کلی، حکم فقهی داره در جای خودش. فرمود منتین، از یه تینی اون هم با اون خاصیت ایجاد شد. این خوب بس. حالا فرمود تا اینجا داریم میریم جلو، این بحث ساختار جسمی است دیگه. فاذا سویتو، هنگامی این کالبد و این تندیس گلی، اما اینکه گل است و خاک است، خب بالاخره روشنه چون جسم ما تشکیل شده از عناصر خاک دیگه، بالاخره 22 عنصر در بدن ما هست که اینها منزلگاه و سرمنشأ اون کجاست؟ خاک دیگه، لذا تین خاک. فعضا سویتو، هنگامی که این رو سویتو من تسویهش کردم، ببینید تسویه با سینه، سواهو یعنی چی؟ یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعادلک. چرا که مغرور شدی نسبت به خداوندی که تو رو تسویه کرد، تعدیل کرد؟ تسویه یعنی ساماندهی و موزون سازی، هنگامی که اون شکل متوازن و سامان یافته‌ای در یه پدیده شکل میگیره، این تسویه شده است با سین. خب انسان یه چنین موجودی است دیگه، واقعا ساختار جسمی انسان خیلی ساختار دقیق شکل گرفته است و حد انسان به مذهب عامه حیوان است مستوی القامه، میگفتن اون قدما بر اساس منطق یونانی، این که انسان موجودی است ایستاده بر روی پا، این که ساختار جسمی انسان علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه و نجدین، دیگه صورت انسان و چشم و خط و خال و ابرو و لب و دهان و بالاخره سینه ستبر و بازو و کمربند شانه‌ای و کمربند لگنی و این توازن عجیبی که در اندام ها و دستگاه ها و جهاز وجودی انسان حضرت پروردگار نهاده است، نام این تسویه است. تسویه کردیم، هو الله الخالق الباری المصور، آفریدگار تصویر داده است. این رو در نهایت زیبایی، وزانت و بهترین شکل ممکنی که برای این انسان متصور بود. فاذا سویته، خب این اتفاق افتاد. حالا این اذا سویته رو از اون تین، قرآن عجیب، من فکر میکنم به بیشتر از این برسم، یعنی اون بخش دوم و نفخت و فیه من روحی میمونه انشاءالله، این نفخه برای فردا شب اوج کار و شکوفایی کار میمونه به فردا شب. اما همین دقت بفرمایید، تعابیر عجیبی در این باب در قرآن داریم عزیزان. وقتی خداوند فهمد به شیطان که ما منعکه، چرا تو سجده نکردی به اون کسی که من با دست خودم او را آفریدم؟ خب تمام وجود به دست الهی آفریده شده است، اما در مورد هیچ پدیده‌ای گفته نمیشه، یعنی در مورد انسان میگه با دست خودم. این دست یعنی چی؟ ذات حق که دست نداره. و بعد در مورد ذات حق گفته میشه کلتا یدیه یمینون، هر دو دست خدا، خدا میگه من با دو دست هم آفریدم، بعد گفته میشه هر دو دست خدا یمینه، یمین از ماده یمن، یعنی قدرت الهی مبتنی بر برکت و یمن، خداوند با تمام یمن و برکت این وجود را آفریده است. بعد در روایات داریم، حالا این روایت در منابع متصوفه هست، در منابع عرفانی هست، من در مآخذ حدیثی اصلی خودمون ندیدم، اما جاهای در منابع بعدیمون داریم که خمرت و تینت آدم اربعین صباحا، گل آدم رو 40 روز نم کردم، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند. این گل رو به تعبیر من دیگه، اینا تعابیر بشری زمینی است که به کار میبریم، خداوند ورزش میده این رو، کار میکنه روی این گل برای استعداد سبیتو شدن اون، تا مستعد باشه برای نفخت و فیه. و تعابیر عجیبی است که حضرت حق در مورد جسم انسان به کار میبرد و بعد به دنبال اون اوج میگیرد در مورد جان و روح انسان. فاذا سویته، هنگامی که دیگه کاملا این تندیس آماده شد، و نفخت فیه من روحی، و نفخ کردم من در آن از روحم. خب ببینید اگر من بخوام ترجمه کنم، این رو گاهی گفتم نفخ میشه پف، پف کردن، گاهی پشت میکروفون که من صحبت میکنم این رو عمدن پف میکنم که اون صدا میپیچه تو میکروفون و سالون و دوستان شنیدید این پف کردن رو. ذات حق که لب و دهان ندارد، خداوند سبحان که جریان دم و بازدم نداره که پف کند، پس مراد از نفخ یعنی چی؟ یعنی انتقال روان سریع، سبک و راحت اونم با کلمه روحی که بعد میاد. حالا اجازه بدید چون من فهم کنم اینجا دیگه مطلب حقش ادا نمیشه اگر ورود کنم به این قسم. فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی، وقتی این نفخ شد، این کالبد تکان نمیخوره، حرکت نداره، نیاز به اینه که حرکت کنه. و حرکت اون با چیست؟ با راه ی روحو روحه، روح از روحه میاد دیگه، یعنی حرکت کردن، اونم سبک بالانه مانند باد. باید یه چیزی به این جسم و تندیس اضافه کنم تا سبک بالانه به حرکت درآید، و اون نیست مگر نام اون روح هست. بعد حالا که این اتفاق افتاد، این جسم و روح ترکیب شد، حالا اون زمانی که عرض کردم فقه اوله ساجدین، که البته این سجده بعد از اون مراحلی است که در سوره مبارکه بقره گفته میشه که توضیح دادم خدمت دوستان. باشد انشاءالله شرح این زیبایی و این خلقت و این شکوه و این عظمتی که قصه و حکایت وجود انسان به روایت ذات حق است رو انشاءالله فردا شب خدمت خانم ها و آیان بررسی و پیگیری بنماییم انشاءالله به حول قوه الهی. خب امشب هم استحضار دارید عزیزان که شب 27 ماه مبارک رمضان است و بزرگان امشب رو جزو شبهای دارای احیا، یعنی از توصیه هایی که امشب میشه احیاست، مانند شبهای قدر. این رو بعد از شبهای سگانه قدر به لحاظ عظمت بسیاری از بزرگان یاد کردن و شب شب بسیار مغتنم و مبارکی است دیگه. میریم بعد از اون به پایان ماه و شیب کار رو میبینیم و امیدواریم که خداوند سبحان تا این ساعت هر آنچه را که به بندگان شایسته بارگاه خودش رقم زده است و عنایت فرموده است، ما را هم از آن بهره‌مند و برخوردار بگرداند. و امیدواریم خداوند هر شری رو که تا الان از بندگان شایسته خودش به برکت این ماه زدوده است و دور کرده است، از ما هم دور بگرداند. و در تتمه این ماه و بعد از این ماه انشاءالله در ادامه کار خداوند توفیق درک حقایق کلام خودش و زندگی در سایه نورانیت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید و آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذارد. شما رو به خدا می سپارم انشاءالله تا فردا شب که ادامه مباحث رو پیگیری کنیم. و سلام علیکم و رحمت الله.